بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره قیام که گفته شد قیام واجب چهار تا قیام هست: قیام در حال تکبیرت الاحرام که هم واجب است و هم رکن، و قیام در حال قرائت که واجب است و رکن نیست، و قیام متصل به رکوع که واجب است و رکن، قیام بعد از رکوع واجب است و رکن نیست. دلیل رکنیت قیام حال تکبیرت الاحرام گفته شد نصاً و اجماعاً، و دلیل رکنیت قیام متصل به رکوع هم گفته شد که على التحقیق قیام متصل به رکوع از مقومات رکوع هست. بعضی از عزیزان از افاضل اشکالی فرمودن که مقوم که داخل ماهیت عمل متقوم خواهد بود، میبینیم رکوع ماهیتاً همون حالت انحنایی که خارجاً دیده میشود همان است و قیام که جزء اون ماهیت نیست. جوابش رو گفته شد که قیام متصل به رکوع در تعریف رکوع دخل دارد، که رکوع صلاتی باید با حالت تقوس، با حالت انحنا یا با حالت نشست اگر انجام بشود، رکوع صلاتی انجام نشده است. و ماهیت اعتبار، این جواب اول که به خود ایشان هم یادآور شدن. جواب دوم هم این است که این ماهیات مخترعه اعتباریه هست، ماهیات واقعیه تکوینیه نیست که ما بگیم تکون و تکوین رکوع در خارج چیزی است که قیام غیر از آن خواهد بود. نه، اعتبار شده است بر اساس اعتبار شرعی. اتصال رکوع به قیام، به قیام قبل از آن، مقوم رکوع اعتبار شده است. توضیحی بود نسبت به سؤال عزیزم جناب آقای فارس حفظه الله که با دقت فوق العاده مسئله و بحث را دنبال میکنن، جزاه الله خیر. یک دعا در وسط درس فقه بالا میرمد، برای ایشان دعا کردم، برای همم دعا کنم. خدایا برای همه توفیق عبودیت و تعلیم و تعلم قربی عنایت فرما. و بعد از این سید سید طباطبایی مسئله رو شرح میداد که فقط به عبارت که توجه بفرمایید کافی است. شرحش رو قبلا دادیم و گفتیم. یه مطلب باقی مون و اون این که دلیل وجوب قیام در تکبیرت الاحرام به عنوان رکوع و در قیام قبل از رکوع متصل به رکوع به عنوان واجب و رکن گفته شد، اما دلیل وجوب قیام در قرائت چه بود اشاره کرده اند و اساتید که برای شما یادآور بشم، اساتید فن یعنی فقها که از نصوص قبلی که درباره اصل قیام آمده بود کتابا و سنتا استفاده می شود وجوب و رکنیت استفاده نمی شود. پس ایجابی و سلبی، ایجابی وجوبش استفاده می شود، سلبی رکنیت استفاده نمی شود. عنایت کنی. اما ایجابی از روایت معتبره علی ابن حمزه ثمالی عن ابی جعفر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 4 باب 1 از ابواب قیام حدیث شماره 1، سند معتبر است. فی قول الله عز و جل الذین یذکرون قیاما و قعودا و علا جنوبهم، که گفتم کتابا و سنتا. در این روایت مستند وجوب قیام در حال صلات و قرائت از کتاب و سنت در همین یک روایت استفاده می شود. قال از صحیح یعنی از شخص سالم یا فی حالت الاختیار یسلی قائما، از آیه و روایت که مطلب کتابا و سنتا قابل استناد هست. روایت بعدی هم در باب 2 همین ابواب قیام حدیث شماره 1، من لا یقم صلبه لا صلاة له، که از اون بیان هم استفاده می شود که باید در حال قرائت قیام محقق بشود. اصل وجوب معلوم، در این حال که کتاب و سنت الحمدلله در این رابط دست شما و ما را می گیرد، مورد اجماع هم هست که اجماع را از کلام محقق حلی یادآور شدیم که فرمودن علیه اجماع العلماء. مطلب تا اینجا تمام. اما نکته سلبی که رکنیت را از قیام حال قرائت سلب کنیم، اشکالی شده است که قیام از ابتداء تکبیرت الاحرام تا قیام متصل به رکوع یک قیام هست و نمی شود که یک موضوع دارای دو حکم باشد، واجب و مستحب. این اشکالی است که محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد اعلام فرموده اند. در جواب گفته می شود که قیام بر اساس خود قیام مطلبی است، از ابتدا تا انتها یک قیام به حساب میاد، ولی به اعتبار اضافه فرق میکند، قطعات میشود. قیام با اضافه به تکبیرت الاحرام قیامی است. در اعتبارات اضافات میتواند تعدد به وجود بیارد. این تعدد اضافات برای تعدد قطعات قیام کافی خواهد بود. و بعد اما این قیام حال قرائت که رکن نیست، به این دلیل که اگر کسی فرض کنید، هرچند فرض نادری است که قیام را انجام ندهد در حال قرائت، یه جورایی مثلا حواسش نباشد، یه مقدار در حالت خلاف قیام به طرف قعود حرکت کند مثلا، یا سهواً چیزی را از زمین بردارد که حالت جلو قعود و براش صدق کند، اگر در حال قرائت قیام نقص بردارد و بعد از آن از محل هم تجاوز و عبور به عمل بیاد، حکم بر صحت و قاعده تجاوز و قاعده فراغ اعلام میکند صحت عمل را. چرا؟ چون رکن نیست که نقص بر آن سهواً و عمداً اشکال داشته باشد. اگر قیام را در حال قرائت عمداً کسی تخلف کند مبطل است، و اگر سهواً نقص بر قیام در حال قرائت به وجود بیاد مبطل نیست. چرا؟ چون رکن نیست. رکن نبودنش از این جهت است که فقط از نصوص وجوب آن را استفاده کردیم. رکنیت دلیل مضافاً، دلیل اضافه بر وجود، بر وجوب می طلبد، که درباره تکبیرت الاحرام موثقه سماعه بود، درباره قیام متصل به رکوع و تقوم رکوع به قیام متصل به آن بود. بنابراین در صورتی که دلیل بر رکنیت نداشته باشیم، به همون حد وجوب باقی خواهد ماند. قیام در حال قرائت دلیل بر رکنیت ندارد. پس از آن که دلیل بر رکنیت نداشت، به وجوب خودش باقی خواهد ماند و حکمش با حکم رکن فرق می کند، که اگر سهو نقص در آن وارد بشود مبطل نیست. لذا بر اساس قاعده لا تعاد، اگر سهواً کسی در حال قرائت قیام نداشته باشد از محل عبور کند، نماز محکوم به صحت است. چرا؟ چون جزء مستثنیات پنجگانه در حدیث لا تعاد این قیام نیامده است. این مطلب تا اینجا تمام. مطلب دیگر رو هم قبلا شرح بدم، شرح قبل از متن، بعد متن رو بخوانم که به مشکل بر نخوریم. مطلب دیگر این است که می‌فرماید قیامی که گفته شده است، آیا این قیام شرط است یا خود واجب مستقلی است؟ و سید فرعی بر آن ترتیب داده است، مترتب ساخته است، که اگر شرط باشد در آن صورت، اگر سهواً تخلف بشود مبطل خواهد بود که متن رو میخوانیم، و اگر شرط نباشد بلکه خودش جزء مستقلی باشد، به ورود نقص سهون رأی به بطلان صلات اعلام نمی شود. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه می فرماید که این بحث فقط یک بحث علمی محضی هست، اثر علمی ندارد، برای اینکه در هر دو صورت شرط باشد یا جزء مستقل، اگر نقص به آن وارد بشود موجب بطلان است. چرا؟ برای اینکه اگر شرط باشد که بر اساس احتمال شرط خواهد بود، در بیان قدمای اصحاب عنوان شرط و عنوان وجوب مستقل برای قیام بیان نشده است، اما فقط محقق هلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 159 می فرماید که لنا انه شرطون، لنا انه ان القیام شرطون مع القدرت. یک تعبیری از محقق هلی در این حد آمده است که شرط اعلام کرده اند، تصریح کردند که شرط هست، ولی شرحی بین قدمای اصحاب در این رابطه دیده نمی شود، لعل همون مطلبی که سیدون الاستاد می فرماید منظور بوده که ثمره عملی در کار نیست. برای اینکه می فرماین اگر شرط باشد که طبیعتا موجب مطلان است، بحث درش نیست، و اما اگر جزء مستقل باشد باز هم موجب بطلان می شود. چرا؟ برای اینکه اجزاء نما صلات اجزاء مرتبطه هست، هر جزء ارتباطی دارد، ارتباط شرعی به عنوان جعل شرعی برای ماهیت صلات، یک جزء شرعیتش و صحتش مربوط به این است که جزء ما قبل مرتبط به آن درست باشد و جزء ما بعد آن هم درست باشد، چون اجزا ارتباطیه به این معنا هستند. بنابراین اگر گفتیم که قیام یک جزء مستقل هست، اگر نقصی در آن وارد بشود، نقص درباره رکوع وارد شده است، موجب بطلان است. چرا؟ چون هر جزء منوط و مربوط به این است که جزء قبلیش که واجب باشد درست انجام گرفته باشد. در صورتی که جزء قبلی درست انجام نشده باشد، جزء بعدی باطل خواهد بود و موجب بطلان صلات می شود. بنابراین علی تقدیرین نقص در قیام موجب بطلان است، چه اینی که شرط بدانیم یا جزء مستقل. فرمایش درستی است که صدر من اهله و وقع فی محله، اما یک نکته دیگر را هم در این رابطه شرح بدم و متن و روان بخوانیم تا کامل بشود انشاءالله. مطلب دیگر، سید فرموده اند که قیام در حال قنوت مستحب است. خب اولا در آیه قرآن قومو لله قانتین امر کرده از خدای متعال که برای قنوت در حال قیام باشید. قومو لله قانتین، بنابراین باید واجب باشد. و از آنجا که خود قنوت بر اساس ادله اجماعا و سنتا جزء مستحبات نماز هست، قیام به تبع آن مستحب خواهد بود. عنایت کنید سیدان الاستاد در همون منبع می فرماید منظور از این مستحب یعنی قیام مستحب، مستحب اصطلاحی نیست بلکه وجوب شرطی است. به این معنا که اگر کسی قنوت انجام بدد شرطش اینه که قائم باشد، وجوب شرطی می شود. مثل نه این که بگیم قیام مستحب است، کسی اگر بخواد قنوت و در حال نماز نشسته انجام بدن اشکالی نداشته باشد، به این صورت نیست. استحباب قیام در حال قنوت به اعتبار استحباب خود قنوت مستحب اعلام می شود، ولی در واقع واجب شرطی است، مثل طهارت در نافله. نافله مستحبه، یعنی جائز است که مکلف ترک نکند، البته برای اهل علم ترکش مطلوب نیست. کسی که طلبه باشد باید نوافل رو ترک نکند، بعد اثرش رو میداند در این دنیا و در اون دنیا که چقدر زیاد هست. خب نافله مستحب است، میتواند ترکش کند که انشالله ترک نکند. اگر نافله را ترک بکند خب طهارتی هم در کار نیست. اما اگر بخواد نافل انجام بدد باید ان طهارتن باشد، بدون طهارت نمی شود. و این معنای وجوب شرطی است که اگر نافل خوندید طهارت که شرطش هست واجب می شود. بنابراین این استحباب قیام که در قنوت آمده است با این توضیح و این شرح بود که برای شما یادآور شدم که در سوالات یه وقتی برای شما اشکالی ایجاد نکند. متن رو بخوانم، بعد از که متن خواندم شما اگر سوال داشتید اون گهی سوال کنید. آقای ترابی اجازه به سوال شما رو بعدن می یجب القیام واجب و رکنی که گفته شد و واجب غیر رکن و هو القیام حال القراءت و بعد الرکوع و مستحب و هو. پس چه شد؟ قراءت غیر رکع که واجبه و قیام مستحب و هو القیام حال القنوت و حال تکبیر رکوع. یادمان نرد بعضی ها که از رکوع سرش رو بلند میکند رو تکبیری که بگد قیام مستحب است، تکبیر بعد از رکوع در حال قیام گفته شود. کسانی که نماز جماعت یا با عجله نماز میخواند بعد از رکوع سرشو بلند کند در حال خم شدن تکبیرت الاحرام بگد، ما جای برای شرعیت وجود ندارد. اگر قصد زیادت باشد که اشکال اصلی خواهد داشت، علن اقل خلاف احتیاط است. ایچی دیگه منم دیدم بعضی ها را، ولی این شرعیتی ندارد. باید در حال قیام، آقای حسینی در حال قیام تکبیرت الاحرام رو بگد، بعد برد به سجده. فقط یک ذکر در حال حرکت در صلات تجویز شده است و اون هم در حال قیام، که به حول الله و قوته اقوم و افعود. تمام. شما که امام جماعت هم هستید، اکثریت قریب به اتفاق شما انشاءالله، البته قابلیت که هست، حالا عملا نبود که اون تابع شرایط واقع، همه تون اهلیت امام جماعت که دارید، خود امام جماعت باید رعایت کند. متاسفانه اگر خود امام جماعت رعایت نکند، کار مشکل خواهد بود. بعد می فرماید که اوفی نعم و قد یکون مباحا، یک قیام مباح هم داریم. قیام مباح در حقیقت قیامی نیست، یک سکوت و یک طمأنینه مختصریه. و قد یکون مباحا و هو القیام بعد القراءت در رکعتای اول، اول تسبیح در رکعت سوم و چهارم، اول قنوت، او فی اثنائها یا در اثناء این قرائت و تسبیح و قنوت، مقدارن من غیر ایشتغل به شیء، یه مقدار قیام بکند و توقفی بدون اینکه به چیز دیگری مشغول بشود، و یعنی اجازه تنفس وجود دارد. و ذالک فی غیر المتصل بالرکوع، و این توقف ها جا دارد در غیر قیام متصل بالرکوع، که در قیام متصل بالرکوع تصریح شده است متصل، وقفه اتصال را به هم می زند. و غیر طویل الماحی لسوره، و غیر قیام طولانی که صورت صلات را محو کند. بعد در مسئله بعدی فقط عبارت را میخوانم، مطلب را شرح داده ایم. یجب القیام حال تکبیرت الاحرام من اولها و آخرها، که معنای دقیق همین است که قیام از ابتداء تکبیر تا انتها، از حرف حمزه و الف تا حرف را. بل یجب من باب المقدمه قبلها و بعدها، بعد از تکبیرت الاحرام و قبل از تکبیرت الاحرام هم باید قیام باشد. چرا؟ از باب مقدمه علمیه. و بعد می فرماید که فلو کان جالسن و قام للدخول فی الصلاة و کان حرف واحد من تکبیرت الاحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل. معناش معلومه. کما انه لو کبر المأموم، مأموم پشت سر امام تکبیر گفت، و کان الراء من اکبر حال الهوی للرکوع، و حرف الراء الله اکبر در حال انحنا و خم شدن برای رکوع بود، کان باطلا. که متاسفانه کسانی که عجله دارند پشت سر امام الله اکبر میگن نصف تکبیر یا بیوره در حال حبیب خم شدن در میان که کان باطلن کما انه لو کبر نعم بل یجب ان یستقر قائما ثم یکبر و یکون مستقرا بعد التکبیر ثم یرکع. این حکمی بود که تا اینجا گفته شده بود. مسئله بعدی هم که شرحش رو دادیم رسیدیم به مسئله چهارم که انشالله شرحش فردا. سلامتی آقای معظمان، سلوات ختم کنید.